1398 به این طرف به تعداد 4500 تن به شفاخانه حوزوی هرات به عنوان بیمار سرطانی ثبت شدند. وی بیان داشت افراد مصاب شده به این بیماری بیشتر خانم‌ها هستند، اما به دلیل سختگیری هایی که در برخی خانواده ها وجود دارد آنان کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. رئیس انجمن سرطان در هرات اظهار داشت در افغانستان بیشتر کسانی مراجعه می کنند که سرطان در آنان به مراحل پیشرفته ای رسیده و امیدی برای آنان نیست. صدیقی تاکید کرد در صورتی که افراد مبتلا به سرطان به همان مراحل اولیه مراجعه کنند، این بیماری قابل تداوی بوده و فرد می تواند به زندگی عادیش برگردد. از ولایت فراه در غرب افغانستان هم خوب خبری در این سایت‌های خبری دیدیم که شماری از پزشکان در ولایت فراه در دیدار با مسئولان محلی این ولایت خواستار تأمین امنیتشان از سوی حکومت شدند. مولوی عبدالکریم جهادیار معاون والی فراه با رئیس و اعضای انجمن پزشکی این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. دکتر مهتاب الدین نورزی رئیس انجمن پزشکان ولایت فراه در این دیدار گفته که حکومت نسبت به تامین امنیت جامعه طبی این ولایت توجه کند. و اما آخرین خبر این که محموله 750 تنی کمک کشور ترکیه تحت نام قطار نیکی روز گذشته از بندر تورغوندی وارد ولایت هرات شد. دفتر رسانه‌ای وادی هرات با نشر خبرنامه اعلام کرد که در برنامه‌ای که به منظور تسلیم دهی این کمک‌ها در بندر تورغوندی ولایت هرات برگزار شده بود، شماری از مسئولان محلی ولایت هرات و مقام‌های کنسولگری کشور ترکیه هم حضور داشتند. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات که به منظور تحویل گرفتن این کمک‌ها با شماری از مقام‌های دیگر به بندر تورغوندی رفته بود، از کشور ترکیه به عنوان همکار افغانستان یاد کرده و افزود کمک‌های کشور ترکیه شامل لباس زمستانی، مواد غذایی، کمپل، ویلچر و دارو بوده است. از شما سپاسگزار هستم که با این بخش نتگردی همراه بودید. خدا نگهدار.
تشکر از محمدی همکارم و اما شما شنونده عزیز، یک هفته با زنده با زندگی بودین، از این بابت هم سپاس. هفته دیگه موضوع ما آرامش است و روز شنبه از چیستی آرامش و از تعریف آرامش گپ میزنیم که مد نظر ما از آرامش چیا میتونه باشه. انشالله محبت خوبی داشته باشیم، جمعه خوش برای شما آرزو میکنیم و هفته پربار انشالله داشته باشیم. خداحافظ شما.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا ساعت 6:50 نشرات ما برنامه های ما ادامه داره. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنه. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز، میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. کماکان شما عزیزان شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری همراه شما هستم. سفارت ایران در افغانستان در مورد قصد معاندین برای ایجاد برخورد بین دو کشور هشدار داد. سفارت ایران در کابل روز چهارشنبه در توییت نوشت که ایران همواره میزبان خیلی عظیم مهاجرین افغان بوده است. این پیام افزود در مدتی که شرکای غربی افغانستان مردم را تنها گذاشتند و سرمایه آن را بلوکه کردند، ایران کشوری بود که کنار ملت افغانستان ایستاد. سفارت ایران در بخشی از این توییت هشدار داد معاندین همبستگی دو ملت با اقدامات رسانه‌ای به دنبال برخورد طرفین هستند و با هوشیاری دو ملت توطئه‌ها خونسا می شود. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل برای سومین بار تغییر کرد. دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد ولی نعیمی معاون این نمایندگی به جای نصیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را بر عهده گرفته است. این تغییر پس از اظهارات نصیر احمد فایق رخ داده است که در یک نشست ویژه سازمان ملل برای افغانستان خواستار محاکمه مقامات به گفته او فاسد سابق شد و اظهار داشت که از هیچ کدام از مقامات دولت سابق دستور نمی گیرد. در پی این اظهارات محمد حنیف اطمر وزیر خارجه سابق افغانستان در نامه به سازمان ملل متحد ولی نعیمی را به جای فایق نماینده افغانستان معرفی کرد، اما فایق در واکنش به معرفی نعیمی نامه را جعلی خوانده و گفته بود که اطمر در این نامه از مهر جعلی استفاده کرده است. فایق پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شد و نعیمی سومین نماینده افغانستان است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان معرفی می شود. بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات روز افغانستان، سازمان ملل متحد اعلام کرده که این جابجایی با درخواست حنیف اطمر انجام شده است که از نظر سازمان ملل متحد همچنان وزیر خارجه افغانستان شناخته می شود.
طالبان که اکنون بر افغانستان حکومت میکند سهیل شاهین را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل معرفی کرده است، اما سازمان ملل متحد از سپردن کرسی افغانستان به شاهین خودداری کرده است. طبق تصمیم سازمان ملل متحد، کرسی افغانستان در این سازمان در اختیار دیپلمات‌های حکومت سابق باقی خواهد ماند. صدر اعظم پاکستان مسدود شدن دارایی‌های افغانستان را دلیل ناتوانی دولت موقت طالبان در انجام وظایفش توصیف کرد. این بار نیز عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا تصریح کرد که دولت موقت طالبان نمیتواند خدمات ارائه کند زیرا پول ندارد. عمران خان با اشاره به اینکه 70% بودجه افغانستان از محل دریافت کمک‌های خارجی تامین می‌شود گفت که در حال حاضر در افغانستان دورنمای یک بحران بزرگ انسانی نمایان شده است. افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و بدون این کمک‌ها وضعیت بحرانی شده است. صدر اعظم پاکستان افسود مردم افغانستان در 40 سال گذشته چیزی جز جنگ ندیدند و این اولین بار است که فرصتی برای برقراری صلح به وجود آمده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت ضمن برآورد نیاز آوارگان داخلی در افغانستان و پناهجویان افغان در کشورهای همسایه در مورد اوضاع انسانی در این کشور هشدار داد. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز چهارشنبه هشدار داد افغانستان با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبروست و تقریبا همه مردم افغانستان در زیر خط فقر هستند. همزمان با هشدار صندوق کمک سازمان ملل متحد در مورد احتمال مرگ 1 میلیون کودک افغان بر اثر سوء تغذیه، اوگوچ دانیلز معاون مدیر کل عملیات گفت که بحران جاری در افغانستان نیازهای بشر دوستانه را تشدید کرده و به مهاجرت داخلی افغانها و مهاجرت به کشورهای همسایه دامن زده است. این سازمان تاکید کرد برای پاسخ بر نیازهای بشر دوستانه فوری با 3.6 میلیون نفر آسیب دیده از بحران در داخل و 6 کشور همسایه افغانستان کمک 589 میلیون دلاری لازم است. سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرد هم‌اکنون 50% مردم افغانستان نیازمند دریافت کمک هستند. این سازمان افزود جمعیت افغان‌های نیازمند دریافت کمک نسبت به پیش از به قدرت رسیدن طالبان 30% افزایش یافته است. بر اثر انفجار ماین در مربوطات ولایت لغمان 2 نفر کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
دست کم 2 تن در انفجار ماین در شهر مهترلم مرکز ولایت لغمان کشته و مجروح گردید. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی ولایت لغمان میگوید این رویداد در داخل محوطه لیوای نمبر 1 نیروهای امنیتی زمانی صورت گرفت که 2 تن با یک برمه کوبایی مصروف حف نمودن چاه آب آشامیدنی بودند که برمه با یک ماین از قبل گذشته شده تصادف نمود و در نتیجه انفجار به وجود آمد که در نتیجه آن 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخم برداشت. سخنگوی والی ولایت لغمان گفته است که هر 2 قربانی رویداد با هم برادر بودند که فرد مجروح برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر مهترلام انتقال داده شده است. وی در این رویداد دستهای تروریستی را رد نموده گفته است که این ماین از قبل از نیروهای امنیتی قبلی به جا مانده بود. چند قبل رئیس اداره استخبارات ولایت لغمان نیز در شهر مهترلام به گونه مرموزی به قتل رسیده بود و 5 تن از محافظانش زخم برداشته بود که بعدن اداره ولایتی لغمان قتل وی را ناشی از رویداد ترافیکی اعلام کرده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
کارمندان بخش امنیت پرواز میدان هوایی هرات به دلیل عدم پرداخت حقوق اعتصاب کردند. به گفته کارکنان بخش امنیت پرواز هرات در 6 ماه گذشته حقوق کارکنان این بخش پرداخت نشده است. در حال حاضر 86 تن از کارکنان بخش امنیت پرواز دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت حقوق موقته بر سر کارهای خود حاضر نخواهند شد. جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در آستانه 22 درو سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان با حضور شماری از فرهنگیان و ورزشکاران این کشور گشایش یافت. عباس حسن زاده رئیس شورای عالی قرآنی افغانستان در آیین گشایش این مراسم انقلاب اسلامی ایران را تحول بزرگی در سطح جهان و منطقه دانست و افزود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اهداف بلند و والایی که داشت برای پیاده کردن حقوق حقه مسلمانان این انقلاب را به پیروزی رساند. رئیس شورای عالی قرآنی افغانستان گفت مردم از سرتاسر جهان از این انقلاب الگو گرفتند و تاکنون ملت‌های زیادی با توجه به انقلاب ایران برای آزادی و استقلال حرکت می‌کنند. هر سال نهادهای فرهنگی و ورزشی در افغانستان در ایام مبارک دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه‌های مختلفی برای تجلیل از این دهه برگزار می‌کنند. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان هم فرارسیدن 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. علاوه بر پیام تبریک رئیس جمهوری پاکستان به رهبر معظم انقلاب ملت و دولت ایران، مشتاق غنی رئیس پارلمان ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان نیز در پیام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به مردم و دولت ایران تبریک گفت و بر لزوم توسعه همکاری های دو جانبه در راستای رفاه مردم و منطقه تاکید کرد. همزمان با ایام مبارک دهه فجر مراسم های ویژه ای از سوی نمایندگی های دیپلماتیک و خانه های فرهنگ ایران در شهرهای اسلام آباد، راولپندی، پیشاور، لاهور، کویت و کراچی با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی اعم از فرهنگی، هنری و دینی برگزار می شود. روز گذشته همچنین به مناسبت 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاه صنایع دستی و تصاویر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر معارف پاکستان، سفیر ایران، رایزن فرهنگی ایران، جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر اسلام آباد برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ادامه سیاست‌های شکست خورده دولت قبلی آمریکا مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی کیشیدا فومیو صدر اعظم ژاپن با استقبال از ابراز علاقه و تمایل این کشور برای تحکیم و تقویت هرچه بیشتر سطح روابط و همکاری‌های دو جانبه گفت ایران و ژاپن دو کشور دارای تمدن و تاریخ شکوهمند و صلح‌طلب هستند که تقویت روابط آنها به نفع همه ملت هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور وجود دارد میتوان گام‌های بلندی در مسیر تقویت روابط تهران توکیو برداشت. رئیسی چسبندگی دولت آمریکا با سیاست‌های شکست خورده دولت سابق این کشور را مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات دانست و افزود که جمهوری اسلامی ایران فارغ از توافق هسته‌ای آمادگی دارد سطح روابط و همکاری‌های خود را با سایر کشورها از جمله ژاپن در راستای منافع متقابل افزایش دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر لزوم صلح و ثبات پایدار در جهان تاکید کرد و اظهار داشت تهران و توکیو با تقویت همکاری‌های مشترک می‌توانند در ایجاد و گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان نقش تاثیرگذاری داشته باشند. رئیسی دخالت بیگانگان را عامل اصلی ناامنی در منطقه دانست و با تاکید بر حل و فصل بحران یمن از طریق گفتگوهای یمنی تصریح کرد امروز ضرورت دارد با شکسته شدن محاصره ظالمانه یمن از جنایت هولناک نیروهای ائتلاف در قتل عام و کشتار مردم بی‌دفاع این کشور جلوگیری شود. کیشیدا فومیو صدر اعظم ژاپن نیز در تماس تلفنی خود با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت. در دوران وزارت خارجه و ریاست گروه دوستی ایران و ژاپن چندین بار به تهران سفر کردم و امروز در کسوت صدارت عظما با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور دارم به دنبال توسعه سطح روابط و فعال کردن ظرفیت‌های همکاری مشترک هستم. سخنگوی قصر سفید همزمان با اثرگیری دور جدید مذاکرات وین میان ایران و گروه چهار جمعیت اعلام کرد که مذاکرات به مرحله حساسی رسیده است. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی زده ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از سه‌شنبه از سر گرفته شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران بدون اشاره به تعهدات واشنگتن برای بازگشت و برجام و جبران نقض عهدش افزود که مذاکرات با ایران بر سر بازگشت متقابل به تعهدات برجامی به نقطه حساسی رسیده است. سخنگوی قصر سفید در راستای سیاست تعیین ضرب الاجل‌های ساختگی واشنگتن برای مذاکرات وین به منظور فشار بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران مدعی شد که اگر این توافق در چند هفته آینده به دست نیاید، پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بازگشت به برجام را غیر ممکن می‌سازد. نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر ادعا کرده بود که پنجره فرصت برای احیای برجام در وین در حال بسته شدن است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با همتای فرانسوی خود بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حفظ توافق هسته‌ای ایران تاکید کرد و آن را امری ضروری دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به مسکو سفر کرده بود گفت که ما در خصوص وضعیت توافق هسته‌ای ایران و احیای برجام که در سال 2015 به تصویب رسید و مورد تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت بحث و گفتگو کردیم. رئیس جمهور روسیه بر لزوم تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ برجام تاکید کرد و گفت که ما اشتراک نظر داریم که ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و تشویق و ترغیب برای حل‌های مسالمت‌آمیز در راستای منافع حفظ این سند بزرگ ضروری است. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه تلفنی درباره اوکراین گفتگو کردند. تنش در روابط روسیه و غرب به ویژه با آمریکا در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. آمریکا در کنار متحدان خود در ناتو و همنوا با دولت غربگرای اوکراین روسیه را متهم به آمادگی برای حمله به اوکراین کردند. در مقابل روسیه اتهامات غرب درباره قصد مسکو برای حمله به اوکراین را رد و آمریکا و متحدان اروپایش را با تشدید آمدانه تنش‌ها متهم کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خسته نباشید میگیم به همکارانمان در واحد خبر که در چند بخش خبری آخرین اخبار ایران، افغانستان و جهان به اطلاع شما عزیزان رساندم. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن بخش های خبری من در نشرات صبحگاهی نشدن می توانند در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده مشروع اخبار و امرای گزارش ها و مجلات خبری در بخش نشرات نیمروزی من باشند. به زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همچنان مسافر در هرات هستیم و در شهر هرات در کوچه پس کوچه های سرپوشیده و سنتیش محو معماری های باستانی این دیار شده ایم. بله در هرات هستیم و لذت میبریم از رگه های پررنگ هنری که در طول تاریخ این خطه همچنان جلوه خاص خود را داشته و هنرمندان بنامی در این وادی پرورش یافتند. بناهای تاریخی هرات هر کدام زبان این اتفاقات ماندگارند. هرات هرات را در گفتارهای ادبی و رسمی هرات باستان میگن. این شهر از بابت مناره‌ها و معماری‌های عالی و مجلل خود شهرت دارد و در گذشته و حال هرات یکی از مراکز عمده آموزشی شمرده شده. این شهر در سال 2009 پس از بررسی شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو شامل برنامه هزار شهر و هزار زندگی این سازمان گردید. بسیاری از شاعران و نویسندگان و عارفان و صوفیان فارسی در این شهر زاده شده یا زیستند. نماد شهر قلعه اختیارالدین ارگ این شهر است. مسجد جامع و مناره های این شهر نیز نمادهای دیگر آن به حساب می آیند. در هرات اماکن تاریخی مذهبی نظیر مساجد، مناره ها و ساختمان های تاریخی شهرت فراوانی دارند. قلعه اختیارالدین یا ارگ یکی از بزرگترین آثار تاریخی افغانستان به شمار می رود که 930 سال قدمت تاریخی دارد. با شایما وفا همکار ما در هرات نگاهی داریم به بنای تاریخی مسجد جامع هرات.
ساختمان فعلی مسجد جامع هرات بر اساس معماری عصر تیموری ها بنا شده است و ترمیمات هم در این اواخر بر آن صورت گرفته که با اسلوب معماری عصر تیموری ها همخوانی دارد، چون در دوره تیموری ها هنر معماری به حدی در هرات رشد کرده بود که از نظر تاریخ معماری از اهمیت بسزایی برخوردار است. خصوصا صنعت کاشی سازی و کاشیکاری را می توان یادگار ارزشمند دوره تیموری ها دانست که به عظمت این بنای تاریخی افزوده است. به گفته عامر آبیدات تاریخی هرات، ترمیمات مسجد جامع هرات مخصوصا در بخش کاشی همواره نیاز به استادان ماهر و کارخانه سنتی کاشی سازی داشته که خوشبختانه کارخانه کاشی سازی مسجد جامع هرات طی سالهای متوالی فعال بوده و تمام امورات بازسازی یا تعمیر بخشهایی که نیاز به کاشی دارد از طریق همین کارخانه سنتی مرفوع شده است. و این افزاید از زمانهای خیلی دور تا کنون تعدادی از استادان ماهر صنعت کاشی سازی در هرات فعالیت داشته که این استادان در هر مقطع برای تربیه شاگردان در این رشته از هیچ گونه تلاش دریغ نورزیده اند.
این هنر باید بیشتر توسعه پیدا کنه، انکشاف پیدا کنه و در قسمت آموزش از این هنر باید توجه صورت بگیره و متاسفانه آنچنان توجه صورت نگرفته.
بناهای زیادی در هرات وجود دارد. موجودیت کارخانه کاشی سازی نه تنها کاشی های مورد ضرورت مسجد جامع را در هر دوره تأمین نموده، بلکه با همت و تلاش همیشگی استادان ماهر این هنر، کاشی های دیگر آبدات تاریخی در هرات از تولیدات این کارخانه تأمین شده است.
به عنوان مثال ما گفته میتونم برج تیموری در قلعه اختیارالدین که قبلا کاشی های در دوره تیموری کاشی کاری شده بود، یک مقدار زیادی از کاشی های در اثر عوامل جنگ مرمی از بین رفته بود که در اواخر ترمیم شد، عینش امو شکل سابقی از او ترمیم شد که امروز هر بیننده اگر برابر ببینه هیچ تفاوت بین معماری گذشته و ترمیمی که امروز شده هیچ تفاوت دیده نمیشه.
مسجد جامع بزرگ شهر هرات که به پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان شهرت دارد یکی از شگفتی های این برز و بوم است. ساختمان این مسجد به این دلیل که پیش از اسلام نیز عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46760 متر مربع می رسد. این بنای زیبا و شگفت انگیز در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام از معبد به مسجد بزرگ مسلمانان تبدیل شد. شیما وفا، هرات.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
امارات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجاری افغانستان به شمار می آید. هرات میزبان نزدیک به نیمی از فعالیت‌های صنعتی افغانستان است. کارخانجاتی در زمینه تجهیزات موتورسیکلت، برق و الکترونیک، منسوجات، شکر، سمنت و یا سیمان و انواع خوراکی در این شهر واقع شدند. هرات همچنین بازار بزرگ فروش خودروهای وارداتی در سراسر افغانستان است. در شمال حومه هرات، مسئولان دولتی در حال ساخت یک پالایشگاه نفت هستند. اما در این حال صنایع دستی هم با تمام مشکلات و موانع و تغییر در سبک زندگی مردم نفس می‌کشد و روایتی زیبا از سلیقه باشندگان هرات باستان است.
تولیدات کارگاه و ساخت ظروف و اشیای سفال در گذشته بازار بسیار گرمی داشت، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه تعداد کوره‌های ساخت ظروف سفالی در هرات از 10 کارگاه به 1 کاهش یافته، دکان‌های فروش این اشیا نیز در شهر هرات نسبت به گذشته کمتر شده است. یگانه کارگاه ساخت و تولید اشیا و ظروف سفالی و زینتی در هرات در حاشیه جنوب غربی این شهر موقعیت دارد. وارد این کارگاه شده تا با ماهران این صنعت قدیمی در مورد بازار اشیایی که می‌سازند صحبت کنم. عبدالکریم یکی از کارکنان این کارگاه می‌گوید او این مهارت را سالها پیش از پدرش آموخته و هنوز از وسایل و ابزار و امکانات ابتدایی کار می‌گیرد.
ایده که همیتا پدرم و استاز همی کار بود، همی کار همیتا از کودکی زیر دست یا ایر دسا بیاماختیم، یاد گرفتیم. همی کس که هسته مثلی کوری ما ده تا همیتا کورا بود دسا، اینجاگا با دولت نقل داد اینجا آمدن، ده تا کوری بود.
شما اینجا چی میسازن؟ در حال حاضر مصروف چه کار هستن؟
خیلی چیزا از گل جور میشه، حتی مجسمه، هر نوع سفال جور میشه دیگه.
امروز بازار تولیدات شما گرم است؟ یعنی مردم این اشیایی که شما تولید میکنین میخرن؟
نه، مثل گذشته نیه. فعلا کس خیلی چیزای عمد برفته، مثلا نودون سفالی، نای سفالی، مثلا خیلی چیزا سفالی دیگه هسته، کوزه مثلا، خیلی چیزا بند برفته.
روزانه به چی تعداد کاسه و گلدان یا چیزای دیگه که اینجا دیدم میشه شما تولید میکنین؟
فعلا ما اینجا دوتا چخکاریم، به روز 100 دونه از اینا میتونین جور کنین. کاسه باشه، گلدانی باشه، هر شی باشه، روز 100 دونه میتونین جور کنین. این چرخ مون که هسته برقی نیه، با پا چرخ میده، میره خود پا. خوب اگه برقی باشه تولیدات ما دو برابر میشه. مثلا
تولید ظروف و اسباب پلاستیکی و فلزی از خارج و رواج آنها در استفاده های مختلف در زندگی روزمره مردم از رونق بازار ظروف سفالی در هرات کاسته است.
سفالی که تولیدی که وطندارای عزیز افغانستان ای را انجام میدادن، این به نمونه در کشورهای خارجی هم برده شده. فعلا در سطح هرات این ارزش خود کم دست داده، به خاطر از اینکه همین سامان ها و لوازمی که تولید پلاستیکی و یا فلزی یا هسته جای از یار گرفته، اینا به اینا اهمیت کمتر میدن. ورنی خود من یه یاد میدم که کوزه هایی که ما آب میخوردن توسط از یار بود.
تولید اشیای زینتی سفال در افغانستان از قرن پیش رایج بوده و امروزه کشف تکه پارچه های سفال از زیر خاک است که در روشن کردن بسیاری از زوایای تاریک روزگاران قدیم به باستانشناسان کمک میکند. به باور کارشناسان این صنعت به دلیل اهمیتش که از لحاظ فرهنگی دارد باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد، امری که در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده است. شیما آفو، رادیو دری هرات.
Oh,
از سفر و چکر امروز ما از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان بسیار خرسند می باشیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان می گردد به مدت 20 دقیقه.
بچه اگر ایران می خواهی بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد
معرفی کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داره.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، با معرفی یک چهره برجسته دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در ایران در خدمت شما هستیم و این هفته با سراغ استاد سید ابو طالب مظفری، شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی میریم. سید ابو طالب مظفری فرزند اروزگان است. متولد روستای باغچار در سال 1344. اجداد او از ساداتی بودند که در قرن‌های گذشته با آن منطقه مهاجرت کرده بودند و در خانواده مظفری چند تن از علمای دین حضور دارند. او در سالهای جنگ و جهاد در اوایل دهه 60 به پاکستان و سپس به ایران مهاجرت کرد و از آن روی که بعضی بستگان او در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل بودند، او نیز به درس‌های طلبگی روی آورد و تحصیلات را تا مرحله خارج سطح پیش برد.
با عرض سلام، این جانب سید ابو طالب مظفری، تحصیل کرده حوزه علمیه مشهد مقدس، شاعر و نویسنده افغانستانی، متولد سال 1344 در قریه باغچار از توابع ولایت اورزگان، یکی از استانهای مرکزی افغانستان. 59 به ایران با خانواده‌ام مهاجرت کردم و در سال 60 وارد حوزه علمیه مشهد شدم. در طول این سالها غیر از تحصیل در حوزه، به حوزه ادبیات، شعر، داستان نویسی و کارهای ژورنالیستی پرداختم. در سال 1357 در افغانستان یک کودتای رخ داد که در این کودتا یک حزبی به نام حزب دموکراتیک خلق که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود، یعنی از احزاب چپی بود و مارکسیستی، زمام حکومت رو به دست گرفت. لذا مردم در گوشه و کنار دست به قیام زدن که به کلی زندگی رو در اونجا فلج کرد و این باعث شد که خانواده ما مثل هزاران خانواده دیگری که در اون سالها از افغانستان مهاجر شدن، ما هم مهاجرت کنیم. ما ابتدا به پاکستان رفتیم و از اونجا به جمهوری اسلامی ایران.
او از آن دسته از جوانان طلبه بود که به زودی به ادبیات روی آوردند و ادامه مسیر فعالیت خیش را در شعر، داستان نویسی و پژوهش‌های ادبی یافتند. ابو طالب مظفری، محمد جواد خاوری، سید نادر احمدی، حسن رضایی و جمعی دیگر که میتوان آنان را از پایه‌گذاران ادبیات در نسل جوان مهاجر در دهه 60 و 70 دانست.
چون پدر بزرگم شاعر بود و پدرم هم با ادبیات آشنایی داشت و همین باعث شد که احساس کنم گرایش شدیدی به شعر گفتن و خلق اثر در من هست و ابتدایی ترین شعرهایم در حقیقت از همین زمان شکل گرفت و این منجر شد به پیوستن به جرگه شعرا.
مظفری اما بیشتر از هر چیز در شعر استعداد و توانایی داشت. در اواخر دهه 60 به انجمنهای شعر فعال در مشهد پیوست و البته قبل از آن هم شعرهای فاخری سروده بود که از این میان مثنوی سوگنامه بلخ او شهرت یافت، شعری که اولین کتاب مظفری هم نام خود را از آن گرفت. این کتاب در سال 1381 منتشر شد و از کتابهای خوب شاعران مهاجر در آن سالها بود.
کجاست دیده بیدار این زمانه تلخ که خون ز دیده فشاند به سوگنامه بلخ؟ بیا بلند بخوانیم هر کرا گوش است، چراغ دولت این قوم از چه خاموش است. هزار دوست مر این جاده را کمین کردند، سه چار بلهوسی پیش از این چنین کردند. سراغ آب به دفترچه سراب زدند، نخونده قصه فرعون تن به آب زدند. به هوش باش برادر که داد می گذرد، شکوه تخت سلیمان به باد می گذرد. به هوش باش که روز رکابداری توست و چشم میهن خونین کنون به یاری توست.
از اواسط دهه 70 یک مرحله جدید از حیات ادبی و علمی ابوطالب مظفری شروع می شود و آن انتشار فصلنامه دره دری است. این فصلنامه در واقع حاصل کار همان گروهی از شاعران و نویسندگان مهاجر بود که همراه و همدوره مظفری بودند و اینان فصلنامه را پایه‌گذاری کردند و انتشار آن را ادامه دادند که به زودی یکی از بهترین نشریات فرهنگی افغانستان شد. اما دره دری تنها یک فصل نامه نبود. دفتر دره دری در مشهد به زودی کانون فعالیت‌های ادبی مهاجرین شد. جلسات شعر، جلسات داستان، کلاس‌های آموزشی در زمینه‌های هنری، برگزاری محافل و تجمعات ادبی، جلسات نقد کتاب و انواع فعالیت‌های ادبی در این کانون شکل گرفت. و در طول این 25 سال که این دفتر فعال بوده است، مظفری گرداننده اصلی آن بوده و نقش یک مرجع برای مراجعه اهالی هنر و ادبیات را داشته است.
مؤسسه فرهنگی دره دری که در سال 1376 در حقیقت شروع شده، منتها در آغاز این مؤسسه نام یک مجله بود، فصلنامه ادبی هنری دره دری، و طوری که اینجا نوشته شده فصلنامه در افق فرهنگ مشترک افغانستان، ایران و تاجیکستان. بهار 1376 اول شمارش منتشر شده.
دره دری یک تحول بود، یک اتفاق بسیار مهم بود در ادبیات و فرهنگ جامعه مهاجر.
فضای فرهنگی ما رو دو حرف احاطه کرده بود، یکی سیاست که اون هم به بنبست خورده بود، یکی هم نظامیگری که تأثیر منفی بر زندگی اجتماعی مهاجرین و افغانستانی ها گذاشته بود و این روند برای تعدادی از جوانان تحصیل کرده اون روزگار گران تمام می شد. ادبیات در حقیقت آغاز یک راهی بود که ما در اون راه بتونیم یک فضای متفاوت رو تجربه بکنیم.
همچنان با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم. صحبت‌های استاد ابوطالب مظفری را در چند بخش متوالی تقدیم حضورتان کردیم. اینک بشنویم از زبان شاعر جوان خراسانی ادریس بختیاری درباره استاد مظفری.
ابوطالب مظفری تا حدودی گوشه‌گیر بوده، ترجیح داده که در صف اول نباشه، ترجیح داده که در عکس‌ها نباشه و فعالیت‌های ادبی شد شاید طی دو دهه اختصاص داده به اداره مؤسسه فرهنگی دور دری که البته رویکردش عمدتاً ادبیات هست. به شکل چراغ خاموش در این دو دهه سعی کرده نسلی رو بدون امر و نهی کردن و بدون چشم داشت به جلو ببره، پیش ببره و از آدم‌های با سن و سال کم، یک نوجوان، بعد یک جوان، بعد یک آدم میانسالی که حالا میتونه خوبتر شعر بگه، تبدیل کرده این نسل رو پله پله برده بالا تا به اینجا رسیدن.
وقتی و وقت آن رسیده که تو با جوانی خود وداع کنی، اشک شوقت فتاده تر باشد، رفته ای از حرم دفاع کنی، چشم امید باز کرده حرم، چون که بین هجوم کفر زبون، جای مشتی جماعت کوفی، سوی او رفتند فاطمیون.
و فکر میکنم که در شاعران مهاجر من کسی رو سراغ ندارم که بگم حالا حتی نصف ابوطالب یا یک سوم ابوطالب در این شکل و از این زاویه به ادبیات نگاه کرده باشه و به شاعران خدمت کرده باشه.
دوستان، دور سوم از فعالیت‌های ابوطالب مظفری با تأسیس بنیاد دانشنامه هزاره شروع می‌شود. جمعی از پژوهشگران افغانستان بران می‌شوند که یک دانشنامه مفصل درباره قوم هزاره و مناطق هزاره نشین تدوین کنند و حاصل آن دانشنامه هزاره است که جامع ترین دانشنامه در افغانستان امروز به حساب می‌آید. ریاست شورای علمی دانشنامه هم بر عهده ابوطالب مظفری بوده است و او در این سالهای اخیر به این کار مشغول است.
دانشنامه اقوام در افغانستان. در افغانستان چهار قوم بزرگ زندگی میکنه: پشتونها، تاجیکها، هزارها و ازبکها. و قرار هست که روی هر کدام از اینها یک دانشنامه تخصصی نوشته شود و فعلا ما از دانشنامه قوم هزاره شروع کردیم که بیشترین شیان افغانستان رو تشکیل میده. هر نوع اطلاعاتی در مورد این قوم، هم از تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، رجال و سیاست.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. ابوطالب مظفری علاوه بر فعالیت‌هایی که ذکر شد، در یک دوره مسئولیت شعر دفتر ادبیات افغانستان و در یک دوره دیگر مسئولیت دفتر فارسی زبانان حوزه هنری را هم بر عهده داشته است. همچنین او کتاب پایتخت پریها را تألیف کرده که یک گزیده جامع از شعر معاصر افغانستان است. صرف نظر از همه فعالیت‌های دیگر، شهرت و اعتبار اصلی مظفری در شعر است. او یکی از تواناترین شاعران امروز افغانستان به حساب می‌آید و در این چهار دهه اخیر همواره با شعرهای باشکوه خیش نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است. شعر او هم متکی بر سنت ادبی شعر فارسی است و هم دارای نوآوری‌های بسیار. از نظر مضامین و معانی هم معمولاً مسائل روز کشور در آنها بیان شده و کاربرد بسیار داشته است.
جناب استاد مظفری یکی از چهره‌های درخشان شعر امروز فارسی و افغانستان است. در شعرهای مظفری، چه در شعرهایی که در قالب‌های کلاسیک داره و چه در شعرهایی که در قالب‌های نو داره، ما در هر کدام با یک حادثه یا اتفاق مواجهیم. وسعت اندیشه و وسعت مطالعاتی آقای مظفری باعث شده که جهان محتوای شعرهایشان بسیار عمیق باشه. یعنی ضمن این که ما مسائل و دغدغه های روز را در شعرهایشان میبینیم، از این رهگذار همیشه یک کانال میزنه یا همیشه برحال راه میجویه و اندیشه های عمیق و دغدغه های بزرگ انسانی و تاریخی. یعنی یک شعر بسیار ریشه‌دار که هم به لحاظ زبان و سنت های شعری با وجود صورت نو ریشه داره در غنای شکوهمند فارسی، و هم به لحاظ محتوا با وجود طرح مسائل روز باز ریشه میگیره در فرهنگ با شکوه اندیشه فارسی. یکی از مهمترین ویژگی های شعرهای آقای مظفری رعایت تعادل در کاربرد تکنیک ها و صنایع و بدایع ادبی است. هر وقت شعرهای آقای مظفری رو میخوانیم میبینیم که به نسبت دلنشینی از تکنیک ها و صنایع و بدایع در یک تعادل استفاده کرده و ما یک هارمونی یا یک نظم دلپذیر رو میبینیم که بین صنایعی که به کار برده ایجاد کرده. یعنی از هر کدام به تناسب و به مقدار کافی استفاده کرده و طوری نیست که بگوییم از فلان صنعت خیلی بیشتر استفاده کرده و به اصطلاح نقاش‌هایی از کادر بیرون زده. همه چی به جای خود و در اندازه خود استفاده میشه.
صحبت های سید ضیا قاسمی از شاعران جوان افغانستان را درباره استاد مظفری شنیدید. شعرهای ابوطالب مظفری در کتاب های متعدد منتشر شده که از آن جمله می توان به سوگنامه بلخ و عقاب چگونه می میرد اشاره کرد. مسائل ملی و میهنی در شعر مظفری بازتاب بسیار دارد و او در این زمینه صاحب دیدگاهی خاص است که می شود آن را تلاشی برای بازیابی هویت‌های کهن و ملت‌سازی بر اساس آن دانست. نوعی وفاق ملی برای رسیدن به یک ملت واحد چیزی است که در بسیاری از شعرهای مظفری بازتاب دارد. با برنامه فرزانگان مهاجر همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه بخشی از شعرخوانی ابوطالب مظفری را در محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مثنوی دارم که تقدیم کردم به ساحت مقدس مولا علی علیه السلام که مثنوی غزل هست و بخش غزلش رو میخوانم که وقت زیاد رو هم نگیر. و علی راهی آرامش دریا شده است، و علی راهی آرامش دریا شده است، فاتح خیبر نفس است که مولا شده است. این کرامت نبه او قوم و پیری داده است، خود پدر تیغ به او سهم دلیری داده است. پاس تیغی که شب خوف به خیبر زده است، شعله فروخته بر خرمن کافر زده است. پاس آن آهن تفتیده که در رزم شگفت بر دو دست طلب نفس برادر زده است. یا که در نیمه شبهای جهان نگران سر به حلقوم زمین برده و پرپر زده است. کوفه دیده است خلیفه گلونان در دستش، نیمه شب آمده انگوشت به این در زده است. کودک از خواب سراسیمه دویده دم در تا ببیند چه کسی از شب او سر زده است. تا رسیده است کبوتر چه سبکبار، ما دانه را ریخته آرام ولی پر زده است.
فرق محراب شق از هیبت پیشانی اوست، کربلا عرصه یک صبح گلفشانی اوست.
بسیار خوب، طیب الله انفسکم انشاءالله.
با آرزوی سلامتی و موفقیت و سربلندی برای استاد ابوطالب مظفری برنامه امروز رو به پایان میبریم و تشکر میکنیم از اینکه صمیمانه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربانمان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان همیشگی، نیمروزتان بخیر و برکت. خدا را شکر که باز هم این توفیق را پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم در قرار بندگی دیگر. ای در دل من میل و تمنا همه تو، و در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو.
شفا بخشا به امراض و روا کن حاجت ما.